با سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان و اهمیت برقراری آتش بس در این کشور تاکید کردند و درج شکایت رسمی به محکمه از سوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در پیوند به شمارش آرای انتخابات 3 ایالت آمریکا. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، مقام های ولایت قندار می گویند تلفات سنگین به جنگجویان گروه طالبان در این ولایت وارد شده. وزیر خارجه ایران سفرش به امریکای لاتین را با رسیدن به ونزوئلا آغاز کرد و محدودیت های جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در اروپا شدیدتر می شود. تفصیل خبرها. مقامات ولایت قندار کشته شدن بیش از 130 تن از جنگجویان گروه طالبان را ادعا می کنند. احمد بیر احمدی سخنگوی والی قندار شامدی روز بر رادیو آزادی گفت این تعداد جنگجویان در عملیات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی، ژیره، میوند و معروف کشته شدند.
131 نفر از مخالفان مسلح کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. 4 واسطه، 23 موتورسیکل و تقریبا 70 میل اسلحه مختلف و نوع آنها از بین برده شده و همچنین 5 مخفیگاهی که آنها موقتا از آن استفاده می کردند کاملا از بین برده شده است.
گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. وضعیت امنیتی در ولسوالی دیرود اروزگان متشنج خوانده شده است. جگرن آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در این ولایت گفت عملیات به علت ماین‌گذاری طالبان به کندی به پیش می رود.
بیشتر از نصف بازار در دست ماست، قماندانی در دست ماست. پایین تر از بازار جایی که سرک دوباره به سوی بازار دهراود دور می خورد تا آنجا ما پیشرفت کردیم.
بر اساس گزارش‌ها عملات طالبان بر دیراود از یک ماه به این سو ادامه دارد. هفته گذشته این گروه مقر قماندانی امنی ولسوالی را نیز تصرف کرده بود، اما بعد از عملات هوایی دوباره عقب نشینی نمودند. جاده میان ولسوالی جلریز و میدان شهر از وجود ماین پاکسازی شده. محب‌الا شریف زوی سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت
این را توسط نیروهای امنیتی ما از ماین‌ها پاکسازی شد. حدود 6 ماین دور و 5 پلچک بازسازی شد که اکنون را بروی رفت و آمد مردم باز است.
مسئولان شورای ولایتی میدان وردک گفته بودند طالبان این جاده را که تا بامیان امتداد دارد از 3 هفته به این سو مسدود کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه برای جلوگیری از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا شکایت رسمی به محکمه درج کرد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در 5 ایالت کلیدی که رقابت نامزدان ریاست جمهوری آمریکا در آنها تنگاتنگ گزارش شده، ترامپ در جورجیا و پنسیلوانیا اندک از رقیب انتخاباتیش جو بایدن پیشی گرفته، در حالی که بایدن در ایالت‌های آریزونا، میشیگان و نوادا با تفاوت اندک پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده. هر نامزد به خاطر پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید از مجموع 538 رأی انتخاباتی حداقل 270 رأی انتخاباتی را از آن خود کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزیر خارجه ایران در آغاز مسافرت خود به امریکای لاتین به ونزوئلا رسید. خورخه آریزا وزیر خارجه ونزوئلا دیروز بعد از استقبال جواد ظریف در توییتر خود گفت هر بازدید مقام عالی رتبه ائتلاف استراتژیک و برادری ما را عمیق‌تر می‌سازد. او در اشاره به تحریم‌هایی که امریکا بر ایران و ونزوئلا وضع کرده گفت ونزوئلا و ایران در برابر تجاوز همبستگی و شامت نشان دادند. قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران از ونزوئلا به بولیویا برود و در آنجا در مراسم تالیف لوئیس آرسی رئیس جمهور جدید اشتراک کند و از آنجا به کیوبا خواهد رفت. محدودیت‌های جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در اروپا شدیدتر می‌شود. در انگلستان سر از امروز تقریبا همه محلات به استثنای مکاتب و پانتون‌ها بسته خواهند شد. از سوی دیگر جوزپه کانته سر از ام ایتالیا روز سه‌شنبه یک فرمان تجدید قیودات در بسیاری مناطق این کشور را امضا کرد. در انگری صدر اعظم ویکتور اوربان حالت اضطراری و قیود شبگردی اعلان کرده. در بلژیک مقامات دستور دادند که هر شفاخانه بزرگ باید یک بخش خاص برای تداوی ویروس کرونا داشته باشد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند امروز تیم ممبئی ایندیانز با دلهی کپیتالز روبرو می شوند. این بازی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. مسابقات لیگ برتر هند به دور دوم داخل شده و این دو تیم در صدر جدول قرار دارند. این مسابقات به تاریخ 19 سپتامبر آغاز شد و بازی نهایی آن در 10 نوامبر برگزار خواهد شد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. تأکید اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان و اهمیت برقراری آتش بس در این کشور. جزئیات در جریان این برنامه. جنگ و ناامنی باعث می شود تا مردم خانه هایشان را ترک کنند. در ادامه گزارش داریم در مورد ناامنی های اخیر فرا و مشکلات بیجا شده های این ولایت.
ده نفره یا لپا می شکستم می شود پرمرد کنج خونه یا پرته و هیچ کمک بر ما دلت نمی ده.
ما حال نه خانه داریم و هیچ چیز نداریم.
در ادامه تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا را با شما شریک خواهیم ساخت. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در پیوند به شمارش آرا در 3 ایالت شکایت رسمی به محکمه درج کرده. نظر برخی سیاسیون و شهروندان افغانستان را در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تأثیر آن بر این کشور پرسیده ایم.
امیدوار از این هستیم که هر حکومتی که بیاد یا ترامپ یا جو بایدن بالای کشور همسایه ما تاره را وارد شوند.
خواهر رئیس جمهوری که اونجا میشه کسی باشه که حداقل وضعیت افغانستان را درک کنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
وقتی که مرغ بی وقت آزان میته میگه سرش قطع کنی که یه شگون بد داره.
ناخون پای دستتان یک جای نگیرین که غم شدیتان در یک روز واقعی میشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 15 مای عقرب 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 5 نوامبر 2020 میلادی. فرشتانگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان و اهمیت برقراری آتش بس برای اعتماد سازی در جریان گفتگوهای صلح تاکید کردند. با این حکومت افغانستان بارها روی آتش بس تاکید کرده، اما گروه طالبان میگوید زمان آتش بس میکند که اهداف این گروه برآورده و عوامل جنگ منتفی شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان میگوید ادامه جنگ و خشونت در افغانستان با خواسته های منطقه‌ای برای برقراری امنیت در این کشور سازگار نیست. این اعلامیه در پایان نشست مجازی جوزپ بوریل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان صادر شد. جانبین بعد از مذاکرات استراتژیک بر ضرورت آتش بس بشر دوستانه در افغانستان که تقاضای انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم است تأکید کردند. اعلامیه از آتش بس اخیری که در روزهای عید نافذ شد ستایش کرده، گفت جنگ و خشونت مبارزه در برابر شیوع کرونا در افغانستان را دشوار می سازد. حکومت افغانستان روی آتش بس تأکید می کند ولی طالبان هنوز نپذیرفتند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان بر رادیو آزادی گفت
اوربان موضوع تا به هغه وقت رسیدو چی
با موضوع آتش بس زمانی خواهیم رسید که ما به اهداف خود برسیم. عامل عمده جنگ به تمام معنا از بین برود و فضای اعتماد به میان آید و در مذاکرات پیشرفت دیده شود.
او په مذاکراتو کې د پرمختګ سرک ولګیږي.
آقای وسیق افزود که طالبان جنگ را نسبت به گذشته بسیار کاهش دادند و بر شهرهای بزرگ و مراکز حمله نشده و درگیری ها در مناطق دوردست عکس العمل است. اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان که اواخر چهارشنبه نشر شد تاکید کرد که مبارزه با تروریسم و اقتصاد غیر قانونی به شمول کاروبار مواد مخدر و همچنین جلوگیری از منابع مالی تروریسم و قاچاق انسان با پروسه صلح در افغانستان کمک میکند و به نفع منطقه تمام میشود. جانبین از آغاز گفتگوی بین الافغانی به عنوان یک فصل جدید ستایش نموده روی حفاظت و تقویت دستاوردهای 19 سال گذشته در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و آزادی های اساسی همه افغان ها تاکید کردند. اعلامیه به خصوص روی حفاظت آزادی های زنان و جوانان تاکید کرده می گوید که مذاکرات باید بنیاد مردم سالار یک افغانستان شگوفا و مسالمت آمیز را اساس گذاری کند.
از تأکید اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان شنیدید. این در حال است که افغانستان اخیراً شاهد شدت خشونت‌ها بوده و این خشونت‌ها باعث شده تا برخی‌ها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. در این میان مقام های محلی فرا می گویند نزدیک 5000 خانواده در نتیجه جنگ آواره شدند. بسیاریشان آمدند به شهر فرا و از رسیدن زمستان و نرسیدن کمک مسئولان شکایت دارند. مقام های محلی می گویند کمک شده اما نه به همگان. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا جزئیات دارد.
کمک تو ضرورت لارن تر واسه پوری میوالا کشتی لارک شلی ایچو که نرکی چولار است مریضا و کما
نسرین 36 ساله یک از هزاران آواره است که به تازگی از جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی خاک سفید به شهر فرا مرکز ولایت فرا پناه گزیده. او تنها نانآور 5 کودکش است. او میگوید که جنگ جان شوهرش را گرفته.
شوهرم شهید شده و حالا به ناحیه 4 آمدم و کمک ضرورت دارم. اما تا حال والا اگر هیچ کمک دیده باشم هر جا می روم عریضه می کنم عریضه من از پیششان گم می شود. خواهش من این است که حق 5 صغیر من را بدهند.
بیبی گل 48 ساله هم به تازگی از روستای گنکان ولسوالی پشترود گریخته. او فعلا با خانواده 10 نفریش در خانه کرایه در ناحیه سوم شهر فرا زندگی می کند و چشم برای کمک حکومت است.
10 نفر یال پای مشکسته میشته پرمرد کنج خونه پرته و هیچ کمک بر ما دلت نمیده.
فخرالدین هم مجبور شده که خانهش را در ولسوالی بالا بلوک فرا ترک کند. این مرد 48 ساله اکنون با خانواده 7 نفریش در غرب شهر فرا در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
ما حال نه خانه داریم و هیچ چیز نداریم. دور از شهر در دو خانه کرایی زندگی میکنیم. خودم برزگر کسی دیگر هستم. جای نداریم که خود را پناه کنیم.
رمضان ریگوال مسئول ریاست مهاجرین و عبدت کنندگان فرا برادو آزاده گفت که امسال نزدیک به 5000 خانواده به اثر جنگ و نامنی از مناطق مختلف این ولایت به شهر فرا بیجا شدند. رئیس این اداره برادو آزاده گفت که تا حال فقط به بیش از 1600 خانواده کمک کرده اند و بس. برخی از نمایندگان ولایت فرا در ولس جرگه و شورای ولایتی میگویند که طالبان در 10 ولسوالی فرا حضور گسترده دارند و اینکه 5 ولسوالی فرا عملا تحت کنترل این گروه است. اضافه از یک ماه می شود که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطرند تا به جنگ طولانی نقطه پایان بگذارند. اما معلوم می شود که تا هکنون آنها نتوانستند از میزان جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف از جمله فرا بکایند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا میشنوید که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی امریکا و نامزد حزب جمهوری خواه برای جلوگیری از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا شکایت رسمی به محکمه درج کرده. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این ستاد انتخاباتی در خبرنامه‌ای که دیروز به نشر رسید گفت: ما امروز در محکمه میشیگان اقامه دعوا کردیم تا زمانی که دسترسی واقعی به ما داده نشود، شمارش آرا متوقف گردد. در ایالت پنسیلوانیا ستاد انتخاباتی ترامپ مقامات انتخاباتی را متهم کرده که مانع دسترسی ناظران این ستاد در شمارش آرا شدند. همچنان در ایالت جنوبی جورجیا، جایی که ترامپ جمهوری‌خواه اندک از بایدن دموکرات پیشی گرفته، ستاد انتخاباتی ترامپ گفته که قصد دارد علیه چندین محل رأی‌گیری به دلایل مشابه شکایت درج کند. اتهامات از سوی ستاد انتخاباتی ترامپ در حال مطرح شده که تا هنوز هیچ نوع تخلف و تخطی از سوی مسئولان انتخاباتی در شمارش آرا ثبت نشده است. این در حال است که شمارش آرای ایالت نوادا هم دیروز متوقف شد، اما دلیل آن روشن نشده. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در 5 ایالت کلیدی که رقابت نامزدان ریاست جمهوری امریکا در آنها تنگاتنگ گزارش شده، ترامپ در جورجیا و پنسیلوانیا اندک از رقیب انتخاباتیش بایدن پیشی گرفته. در حالی که بایدن در ایالت‌های آریزونا، میشیگان و نوادا با تفاوت اندک پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده، اگر بایدن 77 ساله سبقتش در این 3 ایالت را نگه دارد، او برنده آرای انتخاباتی خوانده خواهد شد. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که بر اساس شمارش آرا تا اکنون دونالد ترامپ جمهوری‌خواه 214 رای انتخاباتی و جو بایدن دموکرات 253 رای انتخاباتی را از آن خود کرده. هر نامزد به خاطر پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا باید از مجموع 538 رای انتخاباتی کم از کم 270 رای انتخاباتی را از آن خود کند. انتخابات 3 نوامبر ایالات متحده امریکا رئیس جمهور این کشور را برای 4 سال آینده تعیین خواهد کرد. انتخابات امسال ریاست جمهوری امریکا در حال برگزار می شود که تلاش ها برای پایان طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان شدت گرفته. واشنگتن در فوریه امسال توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا کرد. در حال حاضر رعیت دولت افغانستان با نماینده های گروه طالبان در قطر روی ایجاد یک طرز العمل کاری برای آغاز گفتگوهای رسمی سرگرم گفتگو هستند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر سرنوشت افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ همکارم امید حکیمی در گزارش نظر برخی از سیاسیون و شهروندان افغانستان را در این رابطه پرسیده.
سیاسیون، اعضای شورای ملی و شهروندان افغانستان دیدگاه‌های مختلفی در پیوند به انتخابات امریکا و تأثیرات آن بر وضعیت افغانستان دارند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد دور قبلی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی میگوید که با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا، تغییر زیادی در سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان به میان نخواهد آمد.
اما تغییرات در پالیسی کلانشان، چه جو بایدن ببرد و یا ترامپ، نمی آید، چون بایدن هم در گذشته اظهارات واضح در این مورد داشته است. زمانی که در زمان کرزی صاحب آمده بود و اظهاراتی که در مجالس داشت، فکر نکنم تغییرات کلان به میان آید. خوب این است که ما افغانان تحلیل از وضعیت خود داشته باشیم و پس از آن اقدام کنیم.
عبدالرؤوف نامی، عضو لس جرگه افغانستان، میگوید با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا، تغییر در استراتژی این کشور در قبال افغانستان به میان نخواهد آمد.
پالیسی هاشان اگر کم و بیش تغییر بکنه، در خروج نیروهای امنیتیشان اونا توافق دارن، منتها یکیش میگه که آنان باید خارج شوند و جو بایدن میگه که قانون منتر باید خارج شویم.
محمد آصف صدیقی، روی مشتان جرگن، نیز دیدگاه اینچنینی دارد و از حکومت جدید امریکا میخواهد که به تعهدات این کشور در برابر افغانستان و پیمان امنیتی امریکا و افغانستان پابند ماند.
امیدوار از این هستیم که هر حکومتی که بیاد یا ترامپ یا جو بایدن طرف ایالات متحده آمریکا بالای کشورهای همسایه ما بالای از اونا فشاره را وارد شوند تا ما از این چنگال از اینا نجات پیدا بکنیم و تا زمانی که در افغانستان امنیت سرتاسری نمانده باشه و در پهلوی از او سکتور امنیتی و پاهای خودش را نشته باشد امیدوار هستیم که تک زمان بودنشان به خیر افغانستان بوده باشه
اما دیدگاه شهروندان افغانستان در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر آن بر وضعیت افغانستان چیست؟ احمد فرید و سید اسیب الله دو تن از شهریان کابل به رادیو آزادی گفتند
خواهر رئیس جمهوری که اونجا میشه کسی باشه که حداقل از وضعیت افغانستان درک کنه با می وضعیت افغانستان توجهش باشه چون ما شما بسیار بیچاره هستیم
فعلا باید اوضاع سیاسی افغانستان وابسته به کشور خارجی است چون تامین کننده افغانستان نظر نگاه کشور آمریکا است
با این وجود دیده شود که با روی کار آمدن حکومت جدید در آمریکا سرنوشت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و بحث گفتگوهای صلح افغانستان به کجا خواهد انجامید
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
همزمان با انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا یگامی سرسخت دونالد ترامپ آرزوی پیروزی مجدد او را در این انتخابات دارد. اسدالله پویا پدر دونالد ترامپ 4 ساله افغان است. شخصی که علاقمندیش به ترامپ باعث شد اسم پسرش را هم نام او گذارد. اسدالله پویا پدر دونالد ترامپ کوچک میگوید رفتار و خوانش کتاب‌های آقای ترامپ او را واداشت تا این گام را بردارد. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
دونالد ترامپ بینج بیا بچه پدر
دونالد ترامپ 4 ساله کودک افغانی که علاقه پدر به رئیس جمهور کنونی ایالات متحده ای امریکا باعث شد اسم او را نیز دونالد ترامپ گذارد ترامپ کوچک آگاه است که هم نام رئیس جمهور امریکا است
دونالد ترامپ دست اسدالله پویا ترامپ رئیس جمهور امریکا
اسدالله پویا پدر دونالد ترامپ کوچک باشنده ولایت دایکندی است و 3 فرزند دارد. به گفته او رفتار، کردار و خوانش کتاب‌های آقای ترامپ با او انگیزه داد تا اسم پسرش را دونالد ترامپ گذارد. اما این نامگذاری برای او خالی از خطر نبوده.
وقت زمانی که نام ماندیم تهدیداتی که وجود داشتن از
اول از خانواده بود.
بعد از خانواده همه مردم محل بودن. بعد از مردم محل که مولای مسجد یا مولوی وقتی خبر میشن گفتن که برای ما یک تکفیرنامه دادن که اینا کفر مطلق است و نام بچه خود ترامپ ماندن با مو اساس دیگه در منطقه ما جایو بدوباش کردن نمیتونه
آقای پویا به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نشانی خانه و محل بدوباشش را کسی بداند با تمام این واکنش ها هنوز هم میگوید اگر فرزند دیگری داشته باشد اسم او را نیز از خانواده آقای ترامپ خواهد گذاشت پس از گزینش دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا شماره در افغانستان رفتار و چگونگی برخورد او را الگویشان قرار دادند دو سال پیش چند تن از بزرگان قومی ولایت لوگر مدال طلا را به آقای ترامپ فرستادند فرهاد اکبری معاون شورای زون جنوب افغانستان و یک تن از بزرگان قومی در این باره چنین میگوید
18 سال صدای معاملت کسی نشونید و اولین رئیس جمهوری که آقای ترامپ بود او صدا کرد که پاکستان دشمن افغانستان و دشمن آمریکایی هاست 2500 سربازی که در افغانستان از آمریکایی ها کشته شده خون زی به دوش پاکستانی ها است پس ما به خاطر از اینکه گپ از اونا را تایید کرده باشیم و در این موضوع وقتی که اونا پاکستان دشمن خود خطاب کردن ما ملت جمع شدیم که مدال طلایی جور کردیم
اکنون که رئیس جمهور ترامپ بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری رقابت میکند آنچه اسدالله پویا پدر دونالد ترامپ کوچک و شماری از شهروندان افغانستان می‌خواهند این که هر آن کسی که پیروز انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا باشد باید در برابر آینده افغانستان راهبرد روشن و باثبات داشته باشد
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی استید ولسی جرگی افغانستان گفته یا وزیران دولت در امور صلح پا پارلمانی، شهدا و معلولین و رسیدگی به حوادث طبیعی به این مجلس معرفی شوند یا هم بودجه ایشان قطع خواهد شد. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه روز گذشته پس از فیصله وکلا گفت وزیران این وزارتخانه ها هنوز نزد آنها رسمیت ندارند. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته در مورد تخصیص بودجه به این وزارتخانه ها به اساس تصمیم ولسی جرگه اقدام میکنه. نسیم شفق جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان گفته که در کنار وزیران کابینه 4 وزیر دولت نیز برای گرفتن رأی اعتماد باید به این جرگه معرفی شوند. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که این تصمیم بر اساس مصوبه پیشین این جرگه اتخاذ شده است. آقای رحمانی گفته که اگر این وزیران رأی نگیرند برای وزارتخانه هایشان بودجه داده نخواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان در سالهای اخیر وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور شهدا و معلولان و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را ایجاد کرده است. همچنان وزارت دولت در امور پارلمانی بیش از 10 سال می شود که فعالیت دارد. اما حالا ولسی جرگه افغانستان می گوید که وزیران این وزارتخانه ها باید مانند اعضای دیگر کابینه از این جرگه رأی اعتماد بگیرند. دفتر رئیس جمهوری از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت که در مورد بودجه این وزارتخانه ها بر بنیاد تصمیم ولسی جرگه اجراءات خواهد شد.
اگر فیصله خانه ملت باشه بناهن وزارت مالیه در چوکات قانون امو امکانات بودجوی را به اساس ویزی فیصله امراش برخورد میکنه. ولسی جرگه رای داده باشه که نهادها و وزارتها واحدهای بودجوی نیستن و باید برشان بودجه دادن نشه، بناهن ما مطابق قانون به او عمل میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تمام نامزد وزیران کابینه و 2 نامزد رئیس را حدود 2 هفته پیش به ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرد. هیئت اداری این جرگه گفته که در حال حاضر سرگرم بررسی اسناد نامزدان هستند و پس از تکمیل این روند پروسه رأی دهی به آنها آغاز می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
عربستان سعودی محدودیت‌های قرارداد با کارگران خارجی را کاهش می‌دهد. مقامات گفتند با این اقدام بازار کار در این کشور رونق خواهد یافت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ریاض با وارد کردن اصلاحات در پالیسی کار و شغل و لغو نظام کفالت، شرایط کار و اقامت میلیون‌ها کارگر خارجی را بهبود می‌بخشد. نظام کفالت که کارگران را با مالک کار سعودی وابسته می‌ساخت مورد انتقاد شدید قرار داشت و حتی بردگی اثر خوانده می‌شد. وزارت منابع بشری و انکشاف اجتماعی عربستان سعودی در توییت خود گفت که سر از 14 مارچ خارجیان برای تغییر کار و مسافرت به خارج کشور نیاز نخواهند داشت که از کفیل خود اجازه بگیرند. 10 میلیون خارجی در عربستان سعودی به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشر بارها از ریاض تقاضا کرده بودند که نظام کفالت را لغو کند. اعلامیه وزارت منابع بشری با توضیحات بیشتر می‌گوید که این اقدام جدید ظرفیت محیط کار را بهبود خواهد بخشید. ستام الحربی معین این وزارت به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در نتیجه این اقدام کارگران دارای مهارت‌های عالی به بازار جذب خواهند شد و فرصت‌های شغل و کار برای خود سعودی‌ها افزایش خواهد یافت. او می افزاید که با کارگران به اساس ظرفیت و مهارت قرارداد خواهد شد. رابطه میان کارگر و مالک کار بر بنیاد یک قرارداد معیاری مورد تأیید حکومت تنظیم خواهد شد. کارگران اجازه خواهند داشت که بدون تأیید مالک کار برای دریافت خدمات مستقیما به ادارات دولتی آنلاین درخواستی بدهند. وزارت منابع بشری در نظر دارد که تا پایان ربع اول سال 2021 قراردادهای کارگران خارجی را تأیید کند. عربستان سعودی که امسال ریاست جی 20 یا گروه 20 کشور اقتصادی بزرگ را به دوش دارد، برای بهبود سکتور خصوصی خود تلاش می‌کند. ریاض برای کاهش وابستگی به صادرات نفت یک بسته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را زیر عنوان چشم‌انداز 2030 سعودی برای انداخته است. در کنار میلیون‌ها خارجی، ده‌ها هزار افغان هم در عربستان سعودی به سر می‌برند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات در قندار کشته شدن بیش از 130 تن از طالبان را ادعا می کنند. گفته شده که این تعداد شورشیان در عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی، جیره، میوند و معروف کشته شدند. وضعیت امنیتی در ولسوالی دیراود و روزگان متشنج خوانده شده. سخنگوی لوای چهارم اردوی ملی در این ولایت گفته عملیات به علت ماین‌گذاری طالبان به کندی به پیش می رود. وزیر خارجه ایران در آغاز مسافرت خود به امریکای لاتین به ونزوئلا رسید. محدودیت های جلوگیری از انتشار کرونا در اروپا شدیدتر شده. در انگلستان سر از امروز تقریبا همه محلات به استثنای مکاتب و پانتون ها مسدود می شوند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند، امروز تیم ممبئی ایندیانز با دلی کپیتالز روبرو می شود. این بازی 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان، سپاس از امرویتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
وسیق از بادغیس پیام فرستاده و سوال مطرح کرده که آیا در کامیابی جو بایدن به توافقنامه قطر صدمه خواهد رسید؟ محمد قاسم زواک از المن نوشته عمله بر پانتون کابل یک عمله وحشیانه و غیر اسلامی و انسانی بود. عبدالعزیز غالب از المند پیام فرستاده و نوشته حکومت باید در کاهش خشونت اقدامات فوری کند. او گفته که در جنگ افغانستان میلیاردها دلار آمریکا مصرف شده. عبدالواحد مدقق از قندار نوشته گزینش رئیس جمهور جدید آمریکا بالای اوضاع افغانستان تأثیر گذار است. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. همچنان می‌توانید نظریاتتان را به شماره‌های 07084620 و 07274361 با ما شریک بسازین. شماره‌های تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می‌شود و ما آن را نشر می‌کنیم. فرشته نگاستم باز هم جهان سپاس از امرویتان. اکنون نوبت رسیده به نشر برنامه های افتبار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، امید است که صحت و سلامت باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد انجام کارهای شاقه توسط اطفال بحث میکنیم. با اینکه انجام کارهای شاقه یا بیش از حد توسط اطفال در قوانین افغانستان منع قرار داده شده است، اما شماری از اطفال بنابر بعضی عوامل از سوی خانواده هایشان به انجام کارهای شاقه وادار میشوند که گفته میشود این گونه کارهای شاقه پیامدهای بدی را در قبال دارد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری ما هم خواستیم روی این موضوع بحث کنیم که در این بحث عبدالاحد فرزام معین وزارت دولت در امور حقوق بشری و روابط بین الملل را با خود داریم. آقای فرزام خوش آمدید به برنامه و میشه بگوین که کدام کارهایی که از طرف اطفال صورت میگیرد کارهای شاقه گفته میشه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بر اساس اسناد بین المللی و حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شود و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شود و یا منجر به معلولیت اطفال شود و یا لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شود و یا لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شود، این کار کارشاقی اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شود و منجر به این شود که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شود، این کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توانش باشه.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آقای فرزام، آیا کارهای شاقی که از سوی اطفال صورت میگیره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوع است یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی رو ما داریم که کار شاقی اطفال رو ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به این که طفل 14 سال را تکمیل کرده باشه، پای به 15 سالگی مانده باشه. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین‌تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله. خب، انجام کارهای شاقه توسط اطفال چه پیامدهای منفی و یا چه مشکلاتی را به بار آورده می‌داند؟
کار شاقی اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستند خیلی زیاد است و ما هر روز بررسی هایی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادیم میبینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است، یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب ایر ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه، اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم، کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایاتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره، اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم، پیامد روانی به منفی است. پیامد های روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این را تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد، از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه، حق دسترسی به تعلیم و تربیه است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه. اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای از اینکه به مکتب بره، هر روز روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایی‌ها، در رستوران‌ها مشغول کار شاقه هستن. اینها همگی مصادیق کار شاقه است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شده. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجود که کار سنگین نیست، ولی بسیار پیامد منفی داره. اول این اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از این اطفال سوء استفاده صورت میگیره، این اطفال را مخالفین مسلح دولت تشویق میکنه، استخدام میکنه برای حملات انتحاری و کمک به حملات تروریستی، و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی رو متاسفانه کار شاقه اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقه اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقه اطفال. بنابراین راهکارها را هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقه میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقه میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقه وادار میکنه. فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شوه، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و این باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقه اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم ایست که ما باید برنامه های گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقه، در مورد پیامدهای منفی کار شاقه و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقه نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخص دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده رو به عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید برنامه گسترده فقر زدایی را راه اندازی کنه، از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگ سالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقه اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقه اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده، ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست، خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به این که اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شود. به جنگی که جاری در افغانستان پایان داده شود و به ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطر که شماری زیادی از اطفال که متاسفانه مشغول کار شاقه هستن متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بیجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیلی و آموزش اطفالش از بین رفته و یا بیجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده و ناامنی باعث میشه که از اطفال سرگردان و از اطفالی که بیکار هستن یا مصروفیت خاصی ندارن، از اینا مخالفین مسلح دولت سوء استفاده بکنه. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقه اطفال و برای محو کار شاقه اطفال میتونه مطرح شه.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحات.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه حاضر در امتداد لحظه ها این موضوع را با بررسی می‌کنیم. افغان ها از چی زمان باورمند بعضی شگونه ها اند؟
از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام.
عوامل باورمندی به شگونه ها در چی است؟
در اکثر کشلاق یک زن موی سفید یک واقع سرش آمده در که روز دوشنبه برادری مثلا.
آیا شگونه ها و باورهای مردم کدام صبغه دینی دارد؟
پیغمبر اسلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق.
با رادیو آزاد باشید. دوستان شنونده، افسانه ها و قصه ها و باورها و شگون ها و سنت ها در هر ملت نشان دهنده رویاها، رازها و آرزوهای جمع یک ملت و بنیاد حافظه آنان را تشکیل میدهد. آنچی که در اثر گذر زمان و تغییر شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی دستخوش تغییرات و تحولات میشوند. شگون ها که در ادبیات شفاهی افغانستان یکی از بخش های مهمی را در بر می گیرد، شامل عقاید و باورهای رازآمیز مردم درباره رویدادهای گوناگون زندگی از قبیل مبارک و شوم، میمون و نحس، سعادتمند و نکبت، خوشبختی و بدبختی، نیک و بد، خیر و شر، شادی و غم، روشنایی و تاریکی و امثال اینها می باشد. با گفته یک کارشناسان ادبیات، از ایامی که انسان خلق شده امراه با خرافات و باورهای ناپسند زیستند، اما گفته می شود در افغانستان این رسوم ریشه عمیق تری دارد و زنان نسبت به مردان بیشتر به این پدیده ها باورمندند. پروفیسور محمد آصف گلزاد، عضو سابق اکادمی علوم افغانستان، می گوید این فرهنگ عامه از آوان تشکیل جامعه بشری در بین ملیت های مختلف وجود داشته است.
فرهنگ عامه تا جایی که برای بنده معلوم است از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام و ملیت های مختلف وجود داشته. مثلا امیال در جامعه ما معمول است که وقتی که یک کسی از خانه یک جای مسافر میشه، پشت سر از روی یک مقدار آوا مندازن. وقتی که مرغ بی وقت آزان میده میگه سرش قطع کنی که این شگون بد داره. یا مثلا وقتی در پیالتون شمع چای میباشه میگن که میمان است، میمان قد کوتاست یا قد متوسط یا قد بلند در رقمی که میباشه. یا مثلا خانم ها یا دختر خانم ها وقتی خمیر میکنن خمیرشان میپره میگن که میمان میاد خانه ما. و ده ها همتون موضوعات دیگه که شامل فرهنگ عامه ما است. عمدتا امروز یک تعداد از این مسائلی که ما گفتم امثال از یا کمرنگ شده و یک تعدادش انوز هم به قوت و عظمت خود باقی است.
شریف نام مستعار زن باشنده کابل میگوید از همان ابتدای عروسی زنان بزرگ خانواده و بخصوص خوشویش برای او گفته است که لباس شویی در روز چهارشنبه و یا هم جروب کردن خانه هنگام شب و ناخون گرفتن دست و پا در یک وقت و انجام بعض کارهای دیگر برایشان نحس است و بدبختی بار می آورد.
ناخون پای
دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقعی میشه. چهارشنبه هم کالاشویی نمیشه. البته می کلانای ما خوشویی های ما میگن که کالاشویی در روز چهارشنبه نشوین که شگون و بد داره. حتی میگن حضرت محمد که تیر میشه خفه اوش در کالای از او میپره و این قسم گپا. به روزای چهارشنبه هم خوشویی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم یا مسافر که میره میگه که جارو نکنین که شگون و بد داره. از این گپا دیگه در فامیل ما زیادتر.
گفته میشود این زنان تا حد به این پدیده ها ارزش قائلند که حتی این خرافات مانع انجام کارهایشان شده است. مریم باشنده ولایت تخار میگوید همیشه برای دخترانش گوشزد میکند که نباید جاروب را ایستاده بگذارند و یا هم چهارشنبه ها حمام بکنند زیرا شگون بد دارد، اما دخترانش قبول نمیکنند و میگویند که در کتاب هایی که آنان خوانده اند این کارها غلط گفته شده.
اینا پدر من میگه دختره زمانه دیگه کلگی در چی اختر خروش است دیگه چی بگیم جاروب ایستاده کاین ما گناه داره خوب نیست در خانه ما میگیم از طرف شو ناخن بگیره گناه داره دیگه ما میگیم چهارشنبه سرشوی نکنین گناه داره خاطر میگیم شهید داره آدم گناه داره کی چی میکنن گپ نمیگیرم ما میگیم گپ را قص قدیم ما نگی گپ را آدم میگاد حال دیگه کی حال میگن او کتاب دیت گپ کارا را نکنین این ناخن بگیره نقص میرسن چطور نمیرسن حال دیگه کی گپ را ما میگیرن.
اما در کنار این زنان کسانی اند که به این پدیده ها باور ندارند و آنها این باورها را جزء خرافات میدانند. لیدا یک تن از محصلان پوهنتون کابل در این مورد گفت با مطالعاتی که دارد میداند این مسائل جنبه علمی و دینی نداشته و او هیچگاه به این گونه باورها اعتقاد ندارد.
مطالعاتی که در کل در این زمینه دارم که این مسائل تمامش هیچ اصلا جنبه علمی اصلا نداره، این عقیده انسان نشون میده و کسی که واقعا اگر در این راستا تحصیل کرده باشه به هیچ عنوان به همچون مسائل باورمند و عقیدتمند نمیباشه. ما جوانان زمانی که تحصیل میکنیم و به یک جای خود رساندیم که حداقل بتونیم که خوب از بد تفکیک بکنیم، باید میخوانم که نتونستن بنابر شرایط تحصیل بکنن تا بتونن می خوبه حق از باطل تفکیک بکنن و ما باید به مرحله یک جوان کوشش بکنیم تا اینا را ریشه‌کن بکنیم از کشور.
پوهنیار عبدالله کاموال استاد پوهنتون کابل هم با رد این پدیده میگوید چیزی که اصل آن روی علم و منطق استوار نباشد قابل پذیرش نبوده، زیرا این همه باورها از دهن بیرون شده و در ذهن مردم جا به جا شدند.
از ما که هندی ها بسیار به عقیده است، ایرانی از ما که زیاد به عقیده است، حتی پنجابی های پاکستان از این که به حدی میرسه که شرک میکنه. در اکثر کشلاق و دهات در یک خانه یک زن موی سفید یا کلان خانه یک واقعه سرش آمده ده که روز دوشنبه برادری ما سفر میکرد و در سفر به مشکل مواجه شد. دیگه ما به روز دوشنبه سفر نمیکنیم، روز دوشنبه برای ما و شما سفر خوب نیست. این خانواده به حالت خودش نمانده، 10 سال 20 سال 50 سال پس این خانه کلان شده و این نقل از یک خانه به دیگه خانه رفته، از دیگه خانه به دیگه خانه رفته. در حقیقت ایکولوژی گفای اوایی است و کدام گپی منطقی و علمی و دینی یا ارزشی نداره.
وی افزود این خرافات عادتها و باورهای باطل و بی اساسی است که در همه جوامع وجود دارد و میاره برای شکل دهی زندگی شماره از انسانها شده است. اما پروفیسور گلزاد میگوید اکنون کاروان تمدن بشریت پیشرفت و اختراعات و اکتشافات رشد بسزایی کرده است. بنابراین دیگر بیشتر مردم به این باور نمی کنند که مثلا زمین بر سر شاخ گاو ایستاده و گاو بر پشت ماهی و ماهی در دریاست.
حتی در آخرین منطقی بدوی که ما بریم دیگر کسی به این باور نیست که زمین سر شاخ گاو است و گاو در پشت ماهی است و ماهی سر دریاست. این را دیگر کس قبول نمی کنه. یا مثلا در قدیم مردم تو فکر میکردن خیلی که آفتاب، مهتاب و دیگر سیاره ها جمعن به دور زمین میچرخه و زمین استاد است. اما حالا دیگر این باور دیگر کس قبول نمیکنه. یا مثلا در قدیم ها فکر میکردن که زمین خیلی مسطح است، اما حالا با کروی بودن زمین همه مردم باورمند شدن. امروز تمدن اکثرا این سوالا را حل کرده و جا خالی کرده. امروز تعداد عظیمی باورهای مردمی که البته ذخیره جامعه ماست، یک عده از فرهنگیای ما آستین همت بالا زده و یارا ثبت و ضبط کتاب ها کرده که یک وقت زمان جز تاریخ ما و جز فرهنگ ما می باشه، یک تعدادش به مرور زمان زمان میمره و از بین میره و یک تعداد دیگه شام ما فکر میکنم تا وقتی که سیمرغ و کیمیا نامش باقی است اینا هم باقی خواهد ماند.
به همین ترتیب علمای دینی افغانستان نیز این گونه باورها و عقیده های مردم را خرافات و دور از منطق میدانند. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در این باره انجام داده است این موضوع بیشتر واضح می شود. آقای کوثر در آغاز گفت عقیده اسلامی عقاید شفافی است که در آن این نوع ابهام وجود ندارد.
عقایدی که برگرفته از خرافات باشه او را مردود شمرده، از جمله می باورهای نادرست مردم که بدشگومی می گیرند و بدفعلی می گیرند در بعضی چیزا، این با اسلام هیچ رابطه نداره و اسلام مخالف ازی است چون با عقل در تضاد است و هیچ عقیده ناب اسلامی با عقل در تضاد نیست. به می اساس شریعت اسلامی چنین باورهای نادرست را خرافی میدانه و ایرا باورهای غیر دینی تلقی میکنه.
خب در حالی که از لحاظ شرعی این خرافات گفته شده، اما قسمی که دیده میشه باز هم در اکثر مناطق افغانستان به این عقیده و باور هستند، چرا علت چی است؟
متاسفانه ما در سرزمین شرقی که زندگی میکنیم تکاثر ادیان بوده، هندویزم، سیک، بودایی، شمنی، کنفیسوس، اسلام، اینا همه ادیان بودن که در این منطقه به نحو حکومت کردن و در این منطقه بودن و ما در همسایه بسیار نزدیک هند قرار داریم و هند مجموعه از ادیان است که مملو از خرافات گوناگون و توهمات و وهمه است. این توهمات این وهمه ها متاسفانه سر عقاید برخی ها تاثیر کرده و در همسایگی ما بعضی عقاید وارداتی از اونجاست و بعضی عقاید از قدیم الایام در بین مردم مانده، حتی قبل از اسلام مانده.
چی مشکلات به بار آورده میتونه؟
متاسفانه باورهای خرافی و باورهای نادرست چند شومیت یا چند نحوسیت داره. اولی که جامعه را به یک بی‌باوری، بی‌اعتمادی در یک فضای وهم و ترس میبره. از طرف هم عاطل و باطل ساختن مردم است. سوم هم بعضی از این باورها پرمصرف و پرهزینه است متاسفانه. باورهای خلاف شریعت، باورهایی که مصرف داره و هزینه داره و این چیزی را که شریعت اسلامی نامشروع قلمداد کرده در حقیقت همان اساسات تثبیت شده افعال جاهلیتی بوده که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از مبعوث شدنشان در مکه و رفتنشان به مدینه منوره اونجا مخالف ازی بودن، یک سلسله بدشگومی ها و بدفعالی های داشتن. پیغمبر علیه السلام با همهش مبارزه کرد. پیغمبر علیه السلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق. ای که شریعت واضح پیغمبر آورده، این باورها متاسفانه که جامعه را به عقب میزنه، جامعه را به یک توهمات و وهمیات میبره، زمینه را برای سحر و جادو مساعد میسازه و زمینه را برای عاطل باطل ساختن امورات اجتماعی مساعد میسازه. فهم دقیق از اسلام یگانه راه مبارزه با چنین اوهامات و خرافات و باورهای نادرست است. دوم، ترویج و تبلیغ اساسات دین که مسئولیت رسانه ها، علمای دینی، اساتید، معلمین و هر آن کسی که در جامعه به عنوان مسئول تلقی میشه مسئولیت و رسالت داره تا اساسات دین و همان مفاهیم والای اسلامی را به زبان مردم مطابق و فهم مردم برای مردم تبلیغ کنند تا مردم بتانند از این واهمه که امروز هستند از این برای.
بسیار تشکر است.
سلامت باشید.
بنابر اظهارات آقای کوثر باید زندگی مسلمانان بر بنیاد آنچی که اسلام گفته است استوار باشد، چون در هیچ یک از چهار منبع اسلام از این خرافات ذکر نشده است و دلیل علمی هم برای انجام آنها وجود ندارد. با امید روشن شدن بیشتر از خانه مردم در این مورد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد خداوند یار و مددگارتان.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. می گریزی ز من و دلم، باز هم کو شش باده
در دل دارم، من از اینش خوش حاصل دارم. Shape on.